تشکر از عبدالله لودین. خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 29 صفر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 19 ماه می سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد تصحیح فعالیت‌ها برای برگزاری اجلاس ترکیه در مورد صلح افغانستان. یک مقام دولت میگوید
تا حد زیاد به نظر می‌رسد که طالبان هم آماده شرکت در نشست ترکیه هستند.
دیدبان حقوق بشر در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان نگرانی دارد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های جهانی. وزیر خارجه آمریکا در مورد افزایش فعالیت‌های نظامی در قطب شمال پریشان است.
ما در مورد برخی از فعالیت‌های نظامی در حال افزایش در قطب شمال نگران هستیم.
و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
وقتی که حس می‌آمد می‌نوشتم، استادم تشویق کردن باز من ادامه دادم. در اوایل غزل می‌نوشتم، فعلا شعر سپید یا نیمایی می‌نویسم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. قمندان قوای مرکز امریکا میگوید تا 20% خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تکمیل شده. اعمار کانال های فرهاد و سرشهر ولسوالی شورابک بدخشان به سرعت جریان دارد. آزادی یک مرد 73 ساله پاکستانی از زندان گوانتانامو تایید شد. تفصیل خبرها. قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام میگوید 13-20% خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان تکمیل شده است. با گفته سنتکام از ماه اپریل که رئیس جمهور جو بایدن دستور خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان صادر کرد، مواد و تجهیزات معادل 115 طیاره C-17 کاملا بارگیری شده از افغانستان خارج شده و بیش از 5000 قطعات تجهیزات برای تخریب به پنتاگون تحویل داده شده است. به اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت دفاع آمریکا مجبور است 2500 نظامی و حدود 16000 قراردادی ملکی خود را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج کند. 11 سپتامبر سال 2021 با 20مین سالروز حملات شبکه القاعده بر ایالات متحده مصادف است که باعث حمله آمریکا بر افغانستان شد. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حملات طالبان را بر اهداف نظامی و ملکی دولت افغانستان متوقف نکرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هیئت مذاکره کننده این کشور دیروز با سالنوال محکمه بین المللی جرایم ICC صحبت کردند. به اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گزارش نشستهایش را با سالنوال محکمه جرایم بین المللی شریک ساخت. اعلامیه می افزاید رئیس جمهور غنی از ارائه صلاحیت بررسی برخی دوسیه ها توسط سالنوال محکمه بین المللی جرائم به حکومت افغانستان استقبال کرده است. به گفته محمد اشرف غنی، حکومت افغانستان به همکاری محکمه بین المللی جرائم جنایات ضد بشری در موارد چون رویدادهای پل علم لوگر و لیسه سید الشهدای برچی را به پاسخ نگذاشته، عاملین آن را محاکمه خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا بیش از 5 میلیون دلار پاداش را برای اطلاعاتی که منجر به پیدا شدن یک کارمند خیریه آمریکایی شود اعلام کرده است. به اساس اعلامیه سفارت آمریکا در کابل که ناوقت دیروز نشر شد، سیدنی مایزل یک کارمند خیریه آمریکایی در سال 2008 میلادی همراه با محمد هادی راننده او در کندهار مفقود شد. در اعلامیه گفته شده است سیدنی مایزل که به زبان پشتو صحبت می کند، 3 سال را در این ولایت گذرانیده و معلم زبان انگلیسی در پوهنتون کندهار نیز بود. دو عضو خانواده جواد عثمانی، وزیر سابق صحت عامه افغانستان، توسط محکمه ابتدایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری هر کدام به 10 سال حبس محکوم شدند. احمد فهیم قویم، سخنگوی استر محکمه افغانستان، دیروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
دو نفر از فاعلین اصلی جرم اخذ رشوه که عبارت از احمد شکران عثمانی و فریدون سلطانی می باشه، هر کدام به مدت 10 سال و 1 ماه حبس تنفیذی و همچنان پرداخت معادل پول رشوه اخذ شده محکوم به مجازات گردیدند.
با گفته آقای قویم، به ارتباط این قضیه حامد حمیدی نیز به 2 سال و 6 ماه حبس محکوم شده. این حکم محکمه ابتدایی است و محکومین می توانند خواستار استیناف خواهی شوند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان می گوید اعمار کانال های فرهاد و سرشهر در ولسوالی شورابک بدخشان به سرعت جریان دارد. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره دیروز 3 شنبه 18 ماه می به رادیو آزادی گفت:
این کانال ها برای مدیریت آب، آبیاری زمین های زراعتی و ایجاد کار برای مردم ساخته می شود و کار اعمار آن تا 70% پیش رفته است. این کانال ها در آینده ظرفیت آبیاری 3000 هکتار زمین را داشته و 6000 خانواده از آن بهره مند خواهند شد.
مصارف اعمار این کانال ها از بودجه انکشافی دولت تامین می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. آزادی یک مرد 73 ساله پاکستانی از زندان نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو در کیوبا تایید شده است. صفی الله پاراچا حدود 16 سال حبس را به اتهام همکاری با 2 تن از توطئه‌گران حملات 11 سپتامبر سپری کرده است. شلبی سالیوان بنس وکیل صفی الله پاراچا دیروز گفت به معکل و عبدیمه اطلاع داده شده که آزاد خواهد شد. با گفته سالیوان بنس در این اعلامیه جزئیات بیشتر در مورد این تصمیم ارائه نشده. صرف گفته شده که پاراچا تهدید بالقوه برای ایالات متحده نیست. پاراچا مسن‌ترین زندانی در گوانتانامو است و از بیماری های مختلف از جمله مریضی شکر و مریضی قلبی رنج می برد. و جمهوری چک دیروز 3 شنبه به خاطر بمباردمان ناتو در سال 1999 میلادی بر یوگسلاوی سابق عذرخواهی کرد. در آن زمان میلوش زیمان صدر اعظم جمهوری چک بود و کشورش در عملیات نظامی بر یوگسلاوی سابق اشتراک داشت. هدف این بمباران 3 ماهه جلوگیری از اقدامات نظامی سلوبودان میلوویچ جنگسالار سربیایی در برابر جدایی طلبان آلبانیایی در کوسوو بود. کوسوو سپس یک ایالت جنوبی آلبانیا گردید و بعداً در سال 2008 اعلان استقلال کرد. عملیات نظامی به رهبری ایالات متحده آمریکا به درگیری پایان داد که در سال 1998 میلادی در منطقه آغاز شده بود و در نتیجه آن بیش از 13000 تن کشته شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ این کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین آن 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین آن 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین آن 19. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 15. و جلال‌آباد آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 21.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با آن که دولت افغانستان میگوید آمادگی برای نشست استانبول تسریع شده، اما تا هنوز تاریخ دقیق نشست مشخص نیست. نشست استانبول که قرار بود بعد از عید سعید فطر دایر شود، دوباره به تعویق افتاد. در این حال یک مشاور وزارت دولت در امور صلح ابراز امیدواری کرده که هیئت طالبان در این نشست اشتراک خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک مشاور وزارت دولت در امور صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که هیئت طالبان در اجلاس استانبول اشتراک میکند. عزیزالله فضلی میگوید تیم دولت و مذاکره کنندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر جمعه گذشته در مورد آمادگی برای نشست استانبول نیز گفتگو کردند. دیدار بین هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه بعد از یک وقفه طولانی انجام شده. طالبان گفته بودند تا زمانی که ساکر آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان خارج نشوند، در مذاکرات بین افغان‌ها شرکت نخواهند کرد. عزیز الله فضلی مشاور وزارت دولت در امور صلح در مورد نشست اخیر در دوحه گفت یک هیئت طالبان در نشست استانبول شرکت خواهد کرد.
تا حد زیاد به نظر می رسد که طالبان هم آماده شرکت در نشست ترکیه هستند. حکومت افغانستان همیشه گفته که ما برای صلح پایدار که در آن آرزوهای ملت تضمین شده باشد کاملا آماده هستیم.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که در مورد برگزاری نشست استانبول هیچ پیشرفت حاصل نشده است. اما محمد امیری معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید آمادگی ها برای نشست استانبول تسریع شده است.
حکومت آماده اشتراک فعالانه در کنفرانس استانبول است. کار بالای کنفرانس استانبول در جریان است، اما هنوز وقت و زمان آن مشخص نیست.
نشست استانبول که در آن در مورد حکومت موقت و ختم جنگ در افغانستان بحث خواهد شد، توسط ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی مهم خوانده شده است. گرچه مذاکرات بین افغان‌ها در قطر در ماه سپتامبر سال 2020 آغاز شد، اما تا اکنون چندین بار به تأخیر افتاده و سرنوشت روند صلح افغانستان و گفتگوهای بین افغان‌ها در حالت ابهام قرار دارد. به اساس توافق 29 فوریه سال 2020 بین اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و طالبان، اول می مهلت خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین شده بود. اما اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که خروج نیروهای این کشور از افغانستان اول ماه می آغاز و تا 11 سپتامبر سال جاری ادامه خواهد داشت. قماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا یا سنکام دیروز گفت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 13-20% تکمیل شده است. اخیراً طالبان به اخلال در گفتگوهای صلح و عملات خونین در افغانستان متهم شدند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز گذشته در توییتر نوشته که طالبان بر اهداف ملکی به خاطر آن فشار می آورند تا خود را قوی نشان داده و دولت را با آوردن روزهای بعد بالای مردم متهم کنند. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان روز گذشته به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، برخی کشورها از جمله چین و روسیه به همکاری در پروسه صلح افغانستان آماده هستند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر از وضعیت زنان افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته که به کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهد. هزاربار پژوهشگر ارشد بخش آسیایی این سازمان جهانی گفته کشورهایی که نیروهای خود را از افغانستان خارج می کنند باید روشن کنند که به پشتیبانی از زنان و دختران افغان ادامه می دهند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
برخ از مسئولان دیدبان جهانی حقوق بشر وضعیت کنونی و آینده زنان در افغانستان را یک چالش خواندند و ابراز نگرانی کردند که زنان افغان هنوز در دسترسی به حقوق و نیازهای اساسی زندگی خود با مشکل روبرو هستند. هیدربار، معاون بخش آسیا و پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در خبرنامه‌ای گفته است که کشورهای کمک کننده باید حتی پس از بیرون کردن نیروهای خود از افغانستان و کمک‌های خود در بخش خدمات اساسی همچنان ادامه دهند. به گفته او سازمان‌های دولتی و غیر دولتی که در سال‌های اخیر در مصرف کمک‌ها تخلف کردند باید مورد بازپرس قرار گیرند. خانم بار تاکید کرده که حمایت کشورهای کمک کننده حتی پس از صلح افغانستان با طالبان و بازگشت این گروه به افغانستان نیز برای آینده دختران و زنان به کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهند. او به قانون جدید کنگره آمریکا اشاره کرده که به وزیر امور خارجه اجازه می‌دهد هر سال دوبار در مورد وضعیت زنان افغانستان به کنگره گزارش دهد. خانم بار این قانون را فرصت خوبی برای تامین بودجه خدمات اساسی برای زنان و دختران افغانستان خوانده است. اما برخی از فعالان حقوق زنان بدین باورند که در 20 سال گذشته جامعه جهانی کارهای اساسی نکرد، بلکه کارهای سمبولیک انجام داده است. فتانک گیلانی رئیس انجمن زنان افغانستان در واکنش به اعلامیه دیدبان جهانی حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که چنین اظهارات میتواند برای حل مشکلهای زنان به نهادهای مسئول فشار وارد کند. به تلاشهای دولت افغانستان برای رسیدگی به مشکلهای زنان افغانستان کمک کند و بنیانها را تحت فشار قرار دهد. خانم گیلانی تاکید کرد که نخواست لازم است که جنگ در این کشور پایان یابد.
چیزی که زنای افغانستان میخواهند از جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشر دیگه که به جای زیاد شعار دادن که بیشتر زنای افغانستان مانده ساخته باید کارهای عملی کنند. چیزی که مهم است مسئله ختم جنگ. دیگر زنای افغانستان میخواهند که جنگ ادامه پیدا کنه و هر روز زنها بیوه شوند در افغانستان. تا بال برای قدر بیوای افغانستان متاسفانه سازمانهای جهانی چی برنامه سوسیالیست دارن، چی برنامه گرفتن بر زنهای افغانستان کال اینا تشویش به خود نشان میدن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان ادامه دارد و قرار است این روند تا 19 سنبله به پایان برسد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و حالا هم مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
مردم امریکا از تصمیم رئیس جمهور جو بایدن در مورد افغانستان حمایت می کنند. سرخط مطلب است که نشریه نشنال انترست نشر کرده. به نوشته این نشریه قصه ها از فاجعه انسانی در افغانستان به صورت دوامدار نشر می شود، اما ایالات متحده توانایی محدود برای جلوگیری از آن دارد. نشنال انترست می نویسد که خبرهای بد از افغانستان نباید بایدن را از برنامه خروج نیروها منصرف کند. در ادامه بر رویدادهای خونین در مکتب سید الشهدای کابل و مسجد در ولسوالی شکردره اشاره شده که در آن غیر نظامیان بیشترین تلفات را متحمل شدند. اما در مطلب آمده است که هنگامی که بیش از 130 هزار نیروی بین المللی در افغانستان حضور داشتند، رویدادهای ناگوار از غیر نظامیان افغان قربانی می گرفت و تنها در سال 2011 با حضور بیش از 100 هزار نیروی امریکایی شمار قربانیان غیر نظامی در افغانستان به 8 هزار تن رسیده بود. نشنال انترست به یک نظرسنجی تازه که توسط شبکه یوگاف انجام شد تمرکز کرده و گفته است که 66% از امریکایی ها از تصمیم رئیس جمهور بایدن برای خروج کامل نیروها در ماه سپتامبر امسال حمایت کردند و تنها 14% مخالف بودند. 20% باقی مانده نظر ممتنعی دادند. نشریه ایروشیا ریویو به نیازمندی های افغانستان در عرصه های مختلف تمرکز کرده. نشریه با اشاره به تهدیدهای امنیتی، فقر و وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان نوشته که این کشور به کمک های جهانی در عرصه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی و همچنان میانجیگری در بحران داخلیش نیازمند است. در ادامه آمده که وضعیت اجتماعی شکننده و نظام اقتصادی افغانستان به احیا نیاز دارد تا در نتیجه فساد محو شود. ایروشیا ریویو به این هم پرداخته که جامعه جهانی باید پاسخگوی این نیازمندی های افغانستان باشد و شریکان این کشور در رأس ایالات متحده امریکا گفتمان را برای پاسخدهی به نیازمندی های افغانستان برگزار کنند تا تعهد به همکاری با این کشور ادامه یابد. و روزنامه ستارز ان استرایپس به خانواده یک ترجمان افغان تمرکز کرده که پس از کشته شدن او اکنون ویزه امریکا را گرفتند. روزنامه این ترجمان را به نام مستعار محمد معرفی کرده که برای 12 سال با سفارت امریکا و نیروهای این کشور در افغانستان کار میکرد. اما او هنگامی که منتظر ویزه امریکا بوده در حمله مظنون طالبان کشته شده است. در ادامه آمده که همسر و 6 فرزند محمد در نتیجه جمع‌آوری 150 هزار امضا در امریکا ویزه اقامت آن کشور را دریافت کردند. ایالات متحده چون این برنامه را برای انتقال افراد مشخص دارد که با نیروهای نظامی و نهادهای حکومتی این کشور کار کردند. اما روزنامه ستارز ان استرایپس نوشته که محمد با خانوادهش برای بیش از 10 سال منتظر گرفتن ویزه ماندند و اکنون همسر و فرزندانش در نبود سرپرستشان به ایالات متحده آمریکا می روند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر امور خارجه ایالات متحده در مورد فعالیت‌های نظامی در حال افزایش در قطب شمال ابراز نگرانی کرده. آنتونی بلینکن دیروز در آستانه اجلاس شورای قطب شمال در ریکیاویک پایتخت آیسلند گفت دیده می شود که روسیه در مورد کشتی های خارجی که از مسیر اقیانوس شمال عبور می کنند مقررات بحری غیر قانونی را پیش می برد که با قوانین بین المللی سازگار نیستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در جریان یک سفر دیپلماتیک که شامل نخستین گفتگوهای مستقیم او با وزیر امور خارجه روسیه است در مورد تحرکات نظامی در قطب شمال ابراز نگرانی کرده است. آنتونی بلینکن دیروز در شهر ریکیاویک پایتخت آیسلند به خبرنگاران گفت
ما در مورد برخی از فعالیت‌های نظامی در حال افزایش در قطب شمال که احتمال تهدیدها و تصادمات را افزایش داده، هدف مشترک آینده صلح‌آمیز و پایدار را تضعیف می‌کند، نگران هستیم.
این اظهارات آقای بلینکن در حال صورت گرفته که امروز قرار است شورای قطب شمال در ریکیاویک جلسه کند. قطب شمال از اهمیت استراتژیک برای ابرقدرت‌های جهان برخوردار است. آنتونی بلینکن همچنان گفته آنچه که باید از آن اجتناب شود نظامی شدن این منطقه است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که آنتونی بلینکن برای حفظ قطب شمال به حیث منطقه صلح‌آمیز و بدون درگیری تلاش خواهد کرد. کانادا، دنمارک، فنلاند، نروژ، سویدن، آیسلند، آمریکا و روسیه اعضای شورای قطب شمال هستند که همراه با سازمان‌های این منطقه برای حفاظت قطب شمال و حل مشکلات ناشی از تهدیدهای رو به افزایش تأثیرات بحران تغییرات اقلیمی همکاری می‌کنند. قرار است فردا آنتونی بلینکن با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ملاقات کند. وزارت امور خارجه روسیه گفته که وزیر خارجه این کشور با همتای آمریکاییش روی موضوعات اساسی روابط متقابل و آجندای بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. بر اساس یک گزارش استخباراتی آمریکا که در ماه اپریل نشر شد، مسکو در تلاش است تا با بهره‌گیری از تأثیرات گرم شدن اقلیم کره زمین در منطقه پهناور قطب شمال نفوذ اقتصادی و نظامیش را افزایش دهد. آنتونی بلینکن دیروز همچنان گفت دیده می شود که روسیه ادعاهای غیرقانونی بحری و ویژه مقررات را در مورد کشتی‌های خارجی که از مسیر اقیانوس شمال عبور می کنند پیش می برد که با قوانین بین‌المللی سازگار نیست. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هفدهم می به کشورهای غربی در مورد ادعا در قطب شمال هشدار داده در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت از گذشته های دور برای همه روشن شده که این قلمرو روسیه بوده و روسیه مسئول مسئولیت سواحل قطب شمال است. اجلاس امروز شورای قطب شمال در حال دایر می شود که تنش های مداوم در مورد تمرکز نظامی روسیه در اوکراین و مناطق اطراف آن، مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده ای آمریکا و حملات سایبری اخیر بین واشنگتن و مسکو ادامه دارد. وزیر امور خارجه آمریکا گفته که به این موارد رسیدگی خواهد شد. انتظار می‌رود آنتونی بلینکن و سرگئی لاوروف در مورد پیشنهاد اداره جو بایدن در مورد افزایش همکاری در منطقه قطب شمال نیز گفتگو کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شماری از افراد مبتلا شده به بیماری کووید 19 با گذشت بیش از یک سال پس از تداوی هنوز از آسیب‌های جانبی این بیماری رنج می‌برند. تعدادی با مشکل راه می‌روند و شماری دیگر هم با مشکلات روانی دچار شدند. در این گزارش به زندگی دو بیمار که در انگلستان زندگی می‌کنند نگاهی کوتاه انداخته شده است.
معمولاً مرد فعال و پر انرژی بود. می گوید اکثراً در پایان یک روز کاری یا ورزش می کرد و یا هم دوستان خود را می دید. اما پس از آن که سال گذشته به خاطر ابتلا به کووید 19 بستری شد، حالا حتی قدم زدن در داخل حویلی برایش دشوار شده.
تاکسیران ها آدم های سخت کشند. من بیشتر از ساعت‌های معمولی کار می کردم و وقتی بیکار می شدم هیچگاهی در خانه نمی نشستم. همیشه کار می کردم، جایی می رفتم یا ورزش می کردم. اکنون هیچ کار کرده نمی توانم. نه تنها از نگاه فیزیکی بلکه از نگاه روانی نیز بالایم تأثیر گذاشتم.
گری به طور مداوم به دکتر مراجعه می کند تا آسیب های دراز مدت ناشی از کرونا را درمان کند. بیماران زیاد مانند گری به شفاخانه کینگ جورج لندن مراجعه می کنند. کسانی که نه تنها از عوارض فیزیکی بلکه از تأثیرات روانی کووید 19 نیز رنج می برند.
یکی از کلیدی‌ترین مسائل که باید داشته باشیم این است که شمار زیاد بیماران ما که از مشکلات روانی رنج می‌برند قبلا این مشکل را نداشتند. قابل درک است. تمام زندگی شما از یک آدم فعال و کسی که می‌تواند کار را انجام دهد به یک حالت دیگری تغییر می‌کند. نشانه های از شوک و احساس افسردگی می تواند به هر کس دست دهد.
آسیب های دراز مدت بیشتر به کسانی رسیده که بیماری شدید کووید 19 را سپری کرده و در شفاخانه بستری بودند. روحیت پتل 62 ساله یکی از آنهاست که حدود یک سال پیش بستری شده بود. او که قبلا در یک فروشگاه فروشنده بود اکنون به آسانی راه رفتن می تواند.
تازه مرا از وسیله کمکی برای راه رفتن دور کردند، اما هنوز عصا میگیرم. در داخل خانه بدون عصا راه میروم، اما وقتی بیرون میروم باید با خود عصا داشته باشم، زیرا گاه توازن خود را از دست میدهم.
این که آیا روحیت پتل دوباره به حالت عادی برخواهد گشت و برگشت به حالت قبل از ابتلا به کرونا چه مدت را در بر خواهد گرفت روشن نیست، اما آنچه روشن است این است که اعضای خانواده روحیت پتل خوشحالند که او را از دست ندادند و در کنار هم هستند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. قمانداني قوای مرکز نیروهای آمریکایی میگوید 13 تا 20 درصد خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان تکمیل شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هیئت مذاکره کننده این کشور دیروز سه شنبه با سارنوال محکمه بین المللی جرایم ICC صحبت کرد. ایالات متحده آمریکا بیش از $5 میلیون پاداش را برای اطلاعاتی که منجر به پیدا شدن یک کارمند خیریه آمریکایی شود اعلام کرد. به اساس اعلامیه سفارت آمریکا، سیدنی مایزل یک کارمند خیریه آمریکایی در سال 2008 میلادی همراه با رانندهش در کندهار مفقود شد. دو عضو خانواده جواد عثمانی وزیر سابق صحت عامه